زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که پیش از این به تحمل 5 سال زندان محکوم شده بود بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 1 سال حبس و همچنین 1 سال منع خروج از کشور محکوم شده است. پایگاه خبری امتداد با اعلام این خبر به نقل از وکیل خانم زاغری گزارش داد که اتهام این شهروند دو تابعیتی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. به گفته حجت کرمانی او خواستار تجدید نظر در این حکم خواهد شد. در هفته های اخیر بریتانیا از دادگاهی شدن دوباره نازنین زاغری انتقاد کرده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده بود. نازنین زاغری ردکلیف فروردین 95 در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده خود در فرودگاه تهران بازداشت شد و سپس به اتهام جاسوسی دادگاهی و به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری ردکلیف اوایل امسال و به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران به طور موقت آزاد شد، ولی تا پیش از پایان حکم 5 ساله‌اش با پابند الکترونیک کنترل می‌شد و اجازه خروج از ایران را ندارد. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 496 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 21 هزار تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته بالاترین تعداد قربانیان روزانه از ابتدای شیوع این همه‌گیری در ایران محسوب می شود. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 70 هزار تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 2,400,000 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. فرمانده مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی روز دوشنبه از ادامه افزایش مرگ و میر و ابتلا به کرونا در 2 هفته آینده خبر داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خوانده و درباره دلیل انتشار این مصاحبه اظهار بی اطلاعی کرد.
به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود. قرار هم نبوده مصاحبه ای باشه، هیچ گفتگوی رسانه‌ای هم نبوده. آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه‌ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
بر پایه مصاحبه‌ای منتشر نشده از محمد جواد ظریف که بخشایی از آن روز یک شنبه در رسانه‌ها بازتاب یافت، وزیر امور خارجه ایران قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس را به کارشکنی در امور سیاست خارجی متهم کرده است. سعید خطیب‌زاده مصاحبه انتشار یافته از وزیر امور خارجه ایران را تقطیع شده خوانده و برخی رسانه‌ها را به ذوق‌زدگی از اظهارات محمد جواد ظریف متهم کرد. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس اظهارات آقای ظریف را توهین به قاسم سلیمانی دانسته و خواستار عذرخواهی او شده‌اند. سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی اظهارات محمد جواد ظریف در مصاحبه جنجالی اخیر را دروغ خواند. حامد اسماعیلیون در یادداشتی در فیسبوک و اینستاگرام محمد جواد ظریف را دروغگوی هزار چهره و لکه ننگ خوانده و او را متهم کرد که با خون مسافران پرواز مظلوم نمایی می کند. محمد جواد ظریف در بخشی از مصاحبه تازه منتشر شده اش می گوید که در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی او را برای تکذیب خبر اصابت موشک تحت فشار قرار دادند. سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در واکنش به این اظهارات آقای ظریف، جمهوری اسلامی را حکومتی جهنمی خوانده و نوشته که عاملان این جنایت را به دادگاه خواهیم کشند. مصطفی تاجزاده معاون سابق وزیر کشور ایران و از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان روز یک شنبه 5 اردیبهشت به طور رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 شد. از سوی دیگر بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار نامزدی او در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس داشتم، نظر وی را در مورد این تحولات جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای تاجزاده برنامه به یک تصمیم شخصی و نه جمعی وارد انتخابات شده. مطالبی هم که عرضه کرده خب مطالبی است که می شود گفت از یک اصلاح طلب ساختاری انتظار میره. مطالب خوب خوبیه، ولی این قدم اول آقای تاجزاده است. قدم دومش به گمان من مهمتر از اینه که ایشون میاد خوب به احتمال زیاد تیغ نظارت استصوابی ضد قانونی و ناعادلانه رو حذف خواهد کرد. اون موقع چه تصمیمی خواهد گرفت؟ تا همینجا به نظر من آقای تاجزاده باعث هراس هم اصلاح طلبان محافظه کار شده که من فکر میکنم در ادامه هم آقای تاجزاده از پشت بیشتر خنجر بخوره تا جلو. و همینطور افراطیون جریان مقابل با توجه به اینکه خوب هر دو طرف هم تمایل دارن تاجزاده رد صلاحیت بشه. مهم گام بعد و دوم آقای تاجزاده است که آیا این ثبت نام یه اتمام حجتی است به قدرت و بالا بردن سقف سانسور و اینکه اصلاح طلبی جریان اصلی مثلا این گرایش هست که یه نوع اصلاح طلبی ساختاری رو دنبال میکنه و یا این که میخواهد پشت یک کاندیدای دیگری بره و تنور انتخابات رو میخواهد گرم بکنه. اینجاست که من فکر میکنم آقای تاجزاده یک تصمیم شخصی پرریسکی گرفته که روی آینده سیاسی خود او هم به شدت اثر میکنه، چون انتخاب مرحله دوم اوست که باعث میشه حالا انشعاب نگیم یه فراکسیون قوی در درون اصلاح طلبان ساخته بشه، اصلاح طلبان ساختاری، یا اینکه آقای تاجزاده که این محتمل تره با توجه به رفتارشناسی گذشته آقای تاجزاده یک گام به پیش گذاشته دو گام به پس میذاره و میاد میره پشت سر همون کاندیدای معدل اصلاح طلبان. اینجا خوب افکار عمومی و به ویژه بدنه جوان اصلاح طلبی نوع احساس فریبکاری و تاجتیزنی بهش دست میده و این به ضرر آقای تاجزاده است. همین که آقای تاجزاده نمیتواند اون قدرت اجتماعی رو نداره که موج سازی اجتماعی بکنه. مردم سردن، بی‌اعتمادند، اصلاح طلبان محافظه‌کار از حداقل گرایی به مثقال گرایی رسیدن. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم این مسائل و اهدافی که آقای تاجزاده گفته برای اصلاح طلبی ساختاری به هر حال کم و بیش امر مثبتی است. ما همه خط مشی سیاسی رو باید با هدف و خط مشیشون تحلیل بکنیم، نه با یکیشون. فقط با اهداف اعلامی نیست چه قابل ارزیابی، اما خط مشی که آقای تاجزاده انتخاب کرده یعنی صندوق محوری با توجه به اون حرفی که میزنیم ایشون میره پشت کاندیدای دیگه علامت بنبست و پارادوکس اصلاح طلبی ساختاری اما از طریق راه فروبسته صندوق رای هست. اصلاح طلبان ساختاری تا از صندوق رای دل نکنند و به دیگر ابزارها مثل عرض خیابان، مثل مطالبه محوری صنفی، مثل اعتصاب، مثل تجمع خیابانی بها ندن و مردم را توری شدن نترسونند، راهی برای اینکه این گفتمانشون بتونه دلی در جامعه برو باید نخواهند داشت.
با توجه به نکته‌ای که شما خودتونم اشاره کردین، اینکه اصلاح طلب‌ها از مطالبه حداقلی به مطالبه مثقالی الان رسیدن، از طرف دیگه می‌بینیم که 220 نماینده مجلس خواستار نامزدی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شدن. این طور وضعیتی که پیش اومده وضعیت اصولگراها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصولگراها همین نامه رو تقریبا یک ماه پیش میخواستن از مجلس بیرون بدن، بیرون در نیومد، اختلاف شدیدی پیدا کرد. اما حالا که بیرون اومده نشون میده فراکسیون های و اون تشکل های اصولگرا مثل شورای متحد اصولگرایان، شورای متحد حامیان انقلاب اسلامی، جبهه پایداری و تک افراد نظامی امنیتی مثل آقای سعید محمد که کاندیدا شدن، حالا سعید محمد و این تک افراد نظامی رو کنار بذارین، اون جریانات متشکلشون نتونستن به وحدت برسن. ببینید اینکه اصولگرایان فکر میکنن نوبت اونهاست، در یه انتخابات کم رونق میتونن برنده بشن، ولی از طرفی خوب یه هراسی هم از موج‌سازی اصلاح طلبان که فکر میکنن به شهید اقراق‌آمیز اونها فارغ التحصیل و به هر حال فوق التخصص جنگ روانی و موج‌سازی دارن از طرفی هم میخوان رضایت و اجماع نسبی درونی داشته باشن، تعداد کاندیداشون زیاده، اما هیچ کدوم نامزد اصلیشون آقای رئیسی نیست. برخی به دنبال قالیباف هم، برخی به دنبال افراد دیگری مثل سعید محمد هستن، مثل کاندیداهای دیگر هستن، بخشی دنبال رئیسی هستن. ولی رئیسی تنها فرد اجماع سازیست که میتونه بیاد، زمین که رئیسی هم مخالفینی داره. حتی گفته میشه آقای حداد عادل نامه‌ای با آقای خامنه‌ای نوشته از طرف جریان حامی انقلاب اسلامی که نذرید آقای رئیسی بیاد، مثلا نیروهای جوانتری بیان. از طرف دیگه چون دیگه ترامپ رای نیاورده، اون نظامیگری که در اون دوره مورد تاکید بود مورد تاکید نیست. آقای خامنه‌ای بیشتر به دنبال یک کارگزار مدیر اجرایی قوی و پاشدسته که بیاد مثلا کارگزار منبعیات ایشون باشه، نوعی اون رویای تبدیل به کابوس شده احمدی نژاد رو تکرار بکنه. از سوی حضور هر کدوم هم در تابلوی کشور معنای خاصی داره. رئیسی اگه بخواد بیاد تابلوی کشور بشه به کشتار معروفه، قالیباف اگه بخواد بیاد تابلوی کشور بشه به فساد مشهوره. بنابراین نوعی سردرگمی و تشتت در بین اصولگراها حاکمه. چنگ و دندانی هم به هم نشون میدن برای کسب منابع بیشتری از قدرت. من فکر میکنم برخلاف این که میگوین چه آرا آقای خمینی رو میگم، میزان رأی ملت است، میزان رأی رهبره، و در نهایت این رأی رهبره که جریان اصولگرا رو بستی به انسجام برسونه و همینطور ببینن که به اصلاح طلبا در چه سطحی بازی بدن. و احتمالاً سطح بازی اونها کسانی هستن که بیان در مناظره ها تبدیل به محافظان وضع موجود، مدافعان وضع موجود بشن و شکست بخورن و به حال در اون انتخابات سرد اینها سردتر از همیشه صحنه رو ترک کنن.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. و حالا از شما دعوت میکنم به نظرات شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
خواستم از آقای تاج‌زاده به خاطر حرفای قشنگی که زدن تشکر کنم. ما رو دوباره یاد حرفای طلایی امام راحل انداخت و خواستم ازشون خواهش کنم که برای ما توضیح بدن منظور ایشون از دموکراسی، حقوق شهروندی و کرامت انسانی که توی صحبتاشون گفتن دقیقاً چی هست. ما اینو چون نمیدونیم سوال میکنیم که مثلا این دموکراسی که ایشون میخوان بیارن چه مدلی هست، چه مدل از دموکراسی هست، اصلا منظور از دموکراسی چی هست، و بعد آیا این دموکراسی که ایشون میخوان بیارن نیاز هست به تغییر قانون اساسی یا در همین قانون اساسی فعلی امکانش هست، و اینکه نقش رهبری در این دموکراسی و اون مدل دموکراسی که ایشون دارن صحبتش میکنن چی هستش.
واقعا خنده داره. جمهوری اسلامی مثل کمدی تراژی شده. میخوان به هندوستان کمک کنن. آقای نمکی اومده میگه اگر هندوستان کمک میخوا ما ونتیلاتور بفرستیم. ما خودمون الان تو کشورمون این همه بدبختی و مشکلات کرونا رو داریم، بعد شما میخواییم بری هندوستان رو کمک کنی؟ آقای نمکی اگه شما بیل زنی در خونه خودت رو بیل بزن.
آقای ظریف، یک فایل صوتی از شما اومده بیرون و حرفایی زدی، اما در کل مطلب در شخصیت شما و در رفتار شما هیچ تأثیری نداره و در عمل کردتون، چرا که با یک حکومت جانی همکاری کردی. دست شما به خون آلوده است، یادتون نره اینو.
میاد تو کلاس دوم ابتدایی درسی بود که به اون عنوان چوپان دروغو. البته مردم اون دهستان از اون چوپان معذرت خواهی کردن و کلی جایزه دادن. چرا؟ به خاطر اینکه طی مدت 42 سال از عوامل جمهوری اسلامی، علل خصوص آقای روحانی و وزیر بهداشت محترمشون دروغ شنیدن، به خاطر همین مسئله از چوپان دروغو معذرت خواهی کردن و کلی کادو و هدیه بهش دادن. چون اینا خیلی بیش از حد دروغ گفته بودن، چوپان دروغو درس ما روسفید شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.